عرض کردیم بر خلاف نظر مبارک مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، ما نمی توانیم، یعنی مشکل داریم که اصالت الاباحه رو در حیوان به طور مطلق جاری بکنیم، چون در اطعمه و اشربه مشکل نداره، اصالت الاباحه جاری میشه. تمام استدلال ها و مستنداتی هم که مرحوم شیخ دارن درسته، اما در حیوان ما مشکل داریم. به حساب این که حیوان یک خصوصیتی درش هست و اون اینه که تمام اشیاء، میوه ها، حالا اونچه که در معکل و مشرب ارزم بزرگتون که استفاده میشه، اینها مستقیما مورد استفاده واقع میشه، اما در حیوان قصه تفاوت میکنه. در حیوان ما زنده خوار که نیستیم، زنده که نمیخوریم، باید یک چیزی انجام بشه برای اینکه قابلیت اکل برای ما پیدا کنه، حتی مخلل الاکلش و اون ذبحه. بنابراین وقتی ذبح باید واقع بشه بر این حیوان و بعد حلیت اکل پیدا میکنه، بعد طهارت پیدا میکنه، این با بقیه موارد تفاوت میکنه. ولذا این که آیا این ذبح تأثیر در کجا داره، حلیت در کجا ایجاد میکنه، طهارت در کجا ایجاد میکنه، این حیوان رو برجسته میکنه نسبت به سایر موارد. ولذا اصالت الاباحه در حیوان جاری کردن انصافش اینه که مشکله، همونجور که عرض کردیم. و مرحوم شیخ رضوان الله علیه، ولی خب این دیده وسیعیست، خیلی خوبه، در اطعمه و اشربه، در همه اشیا ما همین رو میگیم، مادامی که محرمی از شرع نرسیده باشه ما حکم به حلیت میکنیم، اما در موارد حیوان ما این مشکل رو علی ای حال داریم. مخصوصا این که این معنا که ما بیایم بگیم محللات محصور هستن قول قویست. ما یه وقت هست که بحث میکنیم، به قول بعضی ها که فارغ از این مسائل بحث میکنن، میگن لولا نص و الاجماع. خب این حالا لولا نص و الاجماع که فایده نداره، این نصوص رو ما داریم، نصوص رو مراجعه کنیم. این همه معیارهایی که برای حیوانات حلال گوشت، برای پرندگان حلال گوشت مشخص میکنن برای ما، این دلیل بر این است که محللات محصور هست در حیوانات، نه اینکه محرمات محصور باشه. از این طرفه وقتی محللات محصور شد، لا محاله شک اگر واقع شد در اینکه آیا این حلال است یا حرام، اگر ملحق به حلال هست اسمن و عرفن، ما اباحه در موردش جاری میکنیم، اما اگر نبود، در اونجا اصالت الاباحه جاری کردن اول کلامه. این مطلبی که با جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه داشتیم. حالا مسئله دوم، این مسئله اول ما بود در واقع، مسئله دومی که داریم اوراقمون رو گم و گور نکنیم. بله بله. خب بله، ببینید عیب نداره، ما خود اصالت الاباحه، ببینید اصالت الاباحه اصل برای ما، ما اولا در اصول، یعنی قبل شرع براعت اصلیه، خاطرتون هست، ما در اونجا هم قائل هستیم که اصل حذف نیست، اباحه است، یعنی همه اشیاء اباحه دارند تا اینکه منعی از ناحیه شرع بیاد. توجه فرمودید، ما ادعامون اینه، حالا ممکنه ادعای ما تمام نباشه، فرمایش ایشون درست باشه، اما شما بررسی کنید، ما ادعامون اینه. در مورد حیوانات شما ببینید، در مورد پرنده، در مورد حیوان چهارپا امثال اینها، موازین و معیارهایی که آمدن برای حلال گوشت بودن گفتن، اون پرنده هایی که بالشون رو بیشتر به هم میزنن، نمیدونم گوشت خوار نیستن، سبع نباشه حیوان، سم داشته باشه، چطور ببینید پنجه نداشته باشه، سم داشته، تمام اینا اینا چیه؟ شما مجموع این روایات رو بررسی بکنید، از اینجا متوجه میشید حیوانات یکی دوتا که نیستن. حیوانات اگر ما مثلا 10 تا حیوان 100 تا حیوان داشتیم خوب بود. حیوانات حالا این تعبیر خیلی ناجوری نیست اگر من بگم میلیون ها گونن، میلیون ها گونن، از اون تک سلولی که در خاک هست شروع میشه تا به اون حیوانات عظیم الجثه مثل فیل و ارزم به حضورتون که نهنگ و امثال اینها میرسه. اینا میلیون ها گونن. ما در اینجا شرعی رو میبینیم، شرع هم بگذارید کنار، یک مکتبی، یک قانونی، یک مملکتی که آمده بین این گونه های بسیار بسیار زیاد برای هلیت یک مشخصاتی تعیین کرده. مشخصات تعیین کرده. شما از این چی میفهمید؟ اینجا میفهمید محللات محصور هست یا محرمات. وقتی میگه پرندگان، پرنده تعدادش رو اگر بخوان مثلا احصا کنیم، فقط این نیست که تو خونه ما میاد میچرخه ارزم بزرگون که و میره. ما یه جغدی و کلافی و کفتری و اینا رو میشناسیم. پرندگان صدها هزار، یعنی خب اونایی که آشنا هستن به این چیزا و در گوشه و کنار دونا صدها هزار هست. اینها وقتی میاد در اینجا برای ما مشخص میکنه این پرنده خاص گوشتش خوردنیست، محلل الاکله، آیا ما از مجموعه این روایات این معنا رو در نمیاریم که محلل الاکل من الحیوان محصور مشخصه در مقابل محرم الاکل؟ اولا محلل الاکل تعدادش نسبت به محرم الاکل خیلی بیشتره، محرم الاکل خیلی زیاده، محلل الاکل محدوده. ولذا ما اگر این معنا رو از روایات در بیاریم که قابل در آوردن هست به نظر ما، یعنی انصافا معیارهایی که ضوابطی که آمدن و اینجا مشخص کردن در این جهته، خب وقتی که اینجور شد الان در یک حیوانی من شک میکنم که آیا محلل الاکل یا غیر محلل الاکل. اگر ما محللاتمون محصور هست طبعا نگاه میکنیم، اگر این حیوان جزء محلل الاکل ها هست ملحق میشه، اصالت الاباحه در مورد جاری میکنیم حلال. اما اگر ملحق نشد اصل در اینجا اباحه نیست، نمیتونیم ملتزم بشیم. اصل در ارزم به حضورتون که کتاب اطعمه و اشربه اصل اباحه است، در سایر موارد اصل اباحه است، اما در حیوان این تفاوت میکنه، این مشکل رو ما داریم. علی ای حال اختلاف نظر با ایشون هست. بله. نه نه بله. نه ببینید اونایی که مورد ابتلاء مردم بودن توجه فرمودید، اما غیر از مورد ابتلاء ها معیار، من عرضی که میکنم اینه، معیار مشخص شده در روایات، یعنی سم داشتن و چنگ داشتن، یعنی گوشت خار بودن و غیر گوشت خار بودن، این دیگه فقط چندتایی نیست که دبه دسته. حالا ما ببینید، ما بحث اصولی که میخواییم بکنیم اول سراغ فقه میریم، اون جهاتی که در فقه مشخصه که دیگه بی خود ارزم به سرش بحث میکنیم. در موارد شکش وقت ببینید چه کنیم. ما اینی که عرض میکنم ضوابط در مورد حیواناتی که محلل الاکل باشه برای ما ضابطه مشخص کردن، وقتی ضابطه مشخص کردن بنابراین این که ما بیایم بگیم محللات محصورتون، این دعوای دور از آبادی نیست، در خلاف این نظر که بیایم بگیم محرمات محصورتون، او خیلی مشکله، چون اصلا وسعتی که داره قابل اندازه‌گیری نیست. بنابراین ما در اینجا این محللات رو اگر اون معیارها تطبیق کرد، اما اینکه هر حیوانی رو دیدیم، این خیلی التزام بهش مشکله، هر حیوانی رو برخورد کردیم، از خزنده و پرنده و چرنده و ارزم به حضورتون که سبع غیر هر حیوانی که بود، و شک کردیم که آیا این حلال گوشتش یا حرامه، جزء حرامهایی که برای ما ذکر شده نبود، که تازه اونجا مصیبت داریم اگر در اخبار مراجعه کنید، در این که حرامها محرم الاکلها، مثلا سبع محرم الاکل هستن، مسوخ محرم الاکل هستن. خب ملاحظه فرمودید این مطلقات بعدم مسوخ کدام ها هستن، چجور هستن، سبع رو چجور معیار بگذاریم. الان مشکلاتی که ما داریم یکیش این است که حیواناتی هستن که همه چیز خورن، هم گوشت میخورن هم علف میخورن، اینا رو چیکار کنیم؟ اینا به قول معروف سبع نمیشه اسمشون رو گذاشت، اما اون جهات سبعیت هم دارد. ما این حیثیات هست، ولذا در اینجا اگر ما بیایم بگیم اصالت الاباحه در کل حیوانات هر کجا برخورد کردیم جاری میکنیم، خب این مشکل برای ما. بهتر این است که اون ضوابط رو ما در نظر بگیریم. بله این ضوابط شامل میشه حتی پرنده های نمیشناسیم ما، بعدن برخورد میکنیم، اما ضوابط رو داره. بالشون رو چجور به هم میزنه، اون خصوصیاتی که در روایات آمده داره. یا فلس رو در ماهی ها بعضی ترتیب به شکل فلس، خصوصیات فلس در روایات آمده. خب ما اینها، این ماهی هست که تمام بدنش به عنوان یک زره فلسی پوشیده نشده، اما چند تا فلس این بغل گوشش داره و امثال اینها. یا بعضی ماهی ها هست که وقتی ما صیدش میکنیم فلسش میریزه، اینا رو داریم دیگه. ما اون ضوابط کلی که داریم میتونیم تطبیق بکنیم. ما در حیوانات اصالت الاباحه فی مطلق الحیوان جاری کردن انصافا مشکله، ما گیر داریم در اینجا. ولذا ما این بحث رو میبندیم، قابلیت بحثش تمام میشه. از نظر ما قابلیت عبارت از این بود، اولا قابلیت بحث نداره که بحث اصولی بشه، قابلیت بحث فقهی. کل حیواناتی که چه پرنده باشند چه پستاندار باشند، و خصوصیت این است که صاحب دم سائل باشند، نفس سائله باشند، اینها قابلیت ذبح دارند. و ذبح اقل چیزی که در اونها حاصل می کند طهارت است. و در اون حیواناتی که ثبت من الشر انها محلل الاکل، هلیت هم درست میکنه، تسکیه در اینها، و خارج میشود از این معیار، از این ضابطه، فقط نجس العین که عبارت باشه از کلب و خنزیر، اما غیر نجس العین قابلیت عمومیت داره در همشون. ولذا این که قابلیت و خصوصیت رو یه چیزی ما بکنیم که بیایم اصل درش رو پیش، نیاز نداریم. بنابراین اون چه که ما عرض کردیم که قابلیتی که یا خصوصیتی که در کلام مرحوم آخوند است، در کلام آخوند خصوصیته، قابلیت بعداً در کلمات شاگردانشون پیدا شده، این معنا توجه داشته باشیم. یه که امر انتزاعی است، خودمون انتزاع کردیم از این ادله، واقعی نیست. ما در اینجا قابلیت یعنی مؤثر بودن، مؤثر بودن در همه حیوانات ذب مؤثره، فی کل حیوان زی نفس سائل ذب مؤثره، یا در حلیت یا در طهارت یا در هر دو به اصطلاح، حالا تعبیر من اشتباه بود، یا در طهارت تنها یا در طهارت و حلیت، اینجور تعبیر بکنیم، این مؤثره. فقط استثنا شده کلب و خنزیر. ولذا کلما احرز علینا که هازل حیوان لیس کلبن و لیس خنزیرن، قابلیت تسکیه میاد. این مطلق حیواناته. اما نسبت به اکل عرض کردم، ما نظرمون این هست که این اکل در مورد حیوانات حصر شده، یعنی محلل الاکل ها محصور هستن، خلافاً به اعلام بزرگوار که حالا غیر از این گفتن. مطلب بعد، بله بفرمایید. نه اونجا ما صحرایی میگیم، دریایی نه، دریایی مثل سایر حیوانات دریاییه. بله اجازه فرمایید صفحه ما پیدا بکنم، میخوام مطلب رو شروع بکنم بعد جواب شما رو بدم. چی میفرمایید؟ ببینید مولانا، ما کلب که میگیم، اولا کلب همین حیوانیست که در خشکی هست، اونی که در دریا هست که سگ دریایی بهش میگن یا سگ آبی، یه شباهتهایی به این حیوان به اصطلاح خشکی داشته، اسمش رو این گذاشتن. سگ نیست او که همه خصوصیات کلب رو داشته باشه، یا خوک دریایی مثلا خنزیر، نه یه مشابهاتیه که اینها از باب زیق خناق اسم گذاشتن روش دیگه. و توجه داشته باشیم اونا اصلا اسم ما اینجا میگیم یلحق بها فی الاسم، اما اسم موضوعیت نداره. توجه داشته باشیم صدق عرفی موضوعیت داره. در صدق عرفی در اینجا کلبی که ما میگیم و خنزیر که ما میگیم کلب و خنزیر بریین، اما بحریین ولو اسم کلب روش باشه ولو اسم خنزیر روش باشه، تمام حیواناتی که در داخل آب زندگی میکنن طاهرون. توجه طاهرون این دلیل داریم و لذا اونجا اصلا نجس العین در حیوانات آبزی نداریم ما، بلکه اونجا محلل الاکل و محرم الاکل داریم. اما در حیوانات خشکی نجس العین داریم و نجس العین هم محصوره، معدوده. چون معدوده بنابراین هر حیوانی که برخورد کردیم لازم نیست اینجا احراز بکنیم که لیس به کلب و لیس به خنزیره. احراز قابلیت یعنی این، وقتی اینو نیاز نداریم، وقتی کلب و خنزیر نبود خب عرفا نیست دیگه، احراز میکنیم. پس قابلیت یه بحثی میشه بیفایده در اینجا. و همونجور که فرمودم یا امر وهمیست یا به عرض ما امر انتظائیست، که انتظا از این حیثیت کردن که احتیاجم بهش نداریم. پس ما میمانیم و اصل عدم تزکیه، نتیجه مسئله اولمون این شد در اینجا، ما میمانیم و اصل عدم تزکیه جریانش در چی؟ در خصوص ذب و فرع اوداج اربعه، که اگر شک کردیم این حیوان فرع اوداج اربعه وارد شده برش یا وارد نشده، اون وقت اصل عدم تزکیه جاری کنیم، این اشکال نداره. اما از حیثیت قابلیت لو رجع الشک فی التزکیه الى الشک فی القابلیه، اینجا مجرای اصل عدم تزکیه نیست. همون جور که عرض کردی اصل عدم تزکیه اینجا جاری نمیشه، بلکه در این اصل عدم تزکیه مشکل پیدا میکنه. و همون جور که اعلام فرمودن اینجا اصل حلیت و اباحه ما داریم و اصل حاکم موضوعی برش نداریم. خب این از این مسئله. مسئله دومی که ما باید وارد بشیم مسئله ایست که حالا در کلمات به قول معروف اینجور جدا مطرح نشده، اما به هر حال ما جدا مطرحش باید بکنیم. مرحوم آخوند آمدن طرح کردن مسئله رو، اما خیلی مجمل، اصلا هم لابلای بقیه کلماتشون. اما در بحث ما نقش بسیار اساسی و عمده ای داره و اون این است که ما در ما نحن فیه دو تا حکم داریم در باب تزکیه و حیوان. یک حکم طهارت و نجاست داریم، یک حکم حلیت و حرمت. درسته؟ اگر مزکا بود حلیت داره، طهارت هم داره، اگر نبود حرمت داره و نجاست، این احکام رو داریم. بحث واقع شده از قدیم الایام بین اعلام که آیا موضوع حرمت و موضوع نجاست عبارت است از میته یا غیر المزکا. موضوع کدامه؟ بالاخره حکم موضوع داره. در اینجا موضوع نجاست و موضوع حرمت میته است یا غیر مزکا؟ تفاوتش اینه. علت این که بحث کردم این بوده که میت به تعبیر آقایون امر وجودی است. بنابر این که ما میت را در لغت معنا کنیم ما مات حد فعنفه، همجور خودش مرده باشه، اینو بیته بگیم، امر وجودیه. اما غیر المزکا امر عدمی است موضوع، یعنی تزکیه نشده. تزکیه نشده پس میشه موضوع، میشه امر عدمی. اگر موضوع در اینجا غیر مزکا باشه، پس یا موضوع غیر مزکا است یا موضوع میکه است. اگر موضوع غیر مزکا باشه لا محاله، وقتی ما آمدیم استصحاب عدم تزکیه جاری کردیم، شک کردیم در تزکیه و عدم تزکیه. حالا یا به نظر ما شک در تزکیه و عدم تزکیه فقط منحصر است به شک در فرع اوداج، یا اونجور که بعضی از آیون فرمودن شک در قابلیت هم زمیمش میکنن، ما کار نداریم. اصالت و عدم تزکیه اگر جاری کردیم، این استصحاب عدم تزکیه میاد اثبات میکنه نجاست و حرمت را برای غیر مزکا. اگر شما موضوع حرمت و نجاست رو غیر مزکا گرفتید این خوبه، چون استصحاب دقیقاً برای شما موضوع حکم درست میکنه. غیر المزکا با استصحاب عدم تزکیه درست میشه خودش. وقتی موضوع درست کرد استصحاب، بلا فاصله با محقق شدن موضوع یترتب علیه نجاست و یترتب علیه ارزم به حضورتون که حرمت. اما اگر شما آمدید و گفتید موضوع برای نجاست و حرمت میته است و هو امر وجودی، وقتی استصحاب عدم تزکیه رو میخواد جاری کنید، استصحاب عدم تزکیه میرساند که هازا غیر المزکا، درست؟ امر عدمی. اما آیا این غیر مزکا میته است؟ بله، لازمه این که مزکا نباشه اینه که میته باشه، اما لازمشه، لازمه عرفیش هم هست، لازمه شرعی نیست، لازمه عقلیشه، لازمه عرفیشه به قول معروف، لازمش اینه که میته باشه. ولذا میگن استصحاب عدم تزکیه برای اثبات نجاست و طهارت بر موضوع میته مثبته. اینو از قدیم الایام گفتن و میگن و این دو تا چارتای فقهی شده برای ما. مرحوم آخوند هست. ما اینجا برامون مسئله است در مسئله دوم. مطلب اینه که ما بررسی و تحقیق بکنیم که آیا موضوع نجاست و موضوع حرمت میته است یا غیر مزکا. مرحوم آخوند رضوان الله علیه، حالا در این بیانی که الان میخونیم، در یه بیان خیلی خلاصه و مجملی ادعایی میفرمایند. میفرمایند اصلا غیر مزکا و میته فرقی با هم دیگه ندارن. البته ایشون نمیفرمان فرق ندارن، چون فرق دارن، یکی عدمیست یکی وجودی طبق اون چی که میفرمایند. بلکه ایشان میفرمایند غیر المزکا مثل میته میمانه در موضوعیت حکم، یعنی الحکم بالحرمه و الحکم بالنجاسه دو تا موضوع داره، یک موضوع میته است، یک موضوع غیر مزکا. بنابراین شما در اینجا دیگه لازم نیست بحث بکنید که اگر میته بوده میدونم اما از مزکا هست یا مزکا بود شامل میته میشه. اینجا هم میته موضوع آثاره، هم مزکا موضوع آثاره، دو تا موضوعشون تصویر میکنه. عبارت مرحوم آخوند در کفایه رو ملاحظه بفرمایید. البته بحثم استطرادی مطرح میکنه، یعنی بحث میته و غیر مزکا بحث اصیله ایشون نیست، بحث حاشیه ایشونه. ایشون میفرماین فلا تجری، مثلا اصالت الاباحه فی حیوان شک فی حلیته مع شک فی قبوله تزکیه، رو همون حرف قبول تزکیه و قابلیته. فانه اذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبره فی التزکیه فاصالت عدم التزکیه تدرجه فی ما لم یزکه و هو حرام اجماعا کما اذا مات حذف انفه. این کما یه دلیل این مطلبشونه، یعنی همون جور که مالم یزکه موضوع هست برای حرمت، همون جور ازامات حتف انفه که میته باشه. فلا حاجته، نتیجه میگیرم، فلا حاجته الا اثبات ان المیته تعم غیر المزکا شرعا. اصلا بحث لازم نیست ما داشته باشیم که این میته که میگیم شامل غیر مزکا هم میشه یا شامل غیر مزکا نمیشه. ضرورته کفایت کونهی مثلهو حکمن، این مثل اون از نظر حکم، از نظر موضوعیت حکم، میته این غیر مزکات، یعنی هر دو موضوع حکمن، هم میته موضوع حرمت و نجاسته هم غیر مزکا. پس هر وقت استصحاب داشتید و جاری کردید ما غیر مزکا رسیدید، بسیار خوب ثابت شد غیر مزکا تعبدن هازا غیر المزکا تترتب علیه النجاسه والحرمه. اگر با وضع دیگری ثابت شد انها میتتون تترتب علیها النجاسه والحرمه، هیچ فرقی نمی کنه. و ذالک به ان تزکیه انما هی عبارت عن فرگل اوداج، نسخه بدل دارن الاربعه مع سائر شرائطها عن خصوصیت فی الایوان که در مسئله اول مفصل گفتی، التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها او مع الهلیکیه و مع الشک فی تلک الخصوصیه فالاصل عدم و تحقق تزکیه به مجرد الفرد به سایر شرایطها. اینو اونی که عمده در کلام آخوند برای ما بود ضرورت کفایت کونهی مثله حکمن، این جهت است که ایشون یک ادعایی میفرمایند برخلاف کلام قوم که در اینجا دعوایی خود نکنید، تو سر هم نزنید که آیا موضوع حرمت و نجاست بیت است یا غیر مذکره، هر دوشون موضوع حکم. ادعا کردن خب راحته، مشکل اثبات این ادعاست که آیا واقعا میته موضوع است همون جور که غیر مذکره موضوعه. میشه این رو گفت؟ خب باید بررسی بکنیم. این فرمایش ارزم به حضورتون که ایشان هست، ما در اینجا ربما یقال کسی عنوان بکنه که موضوع نجاست همونجور که بسیاری از اعلام فرمودند امر وجودی است و عبارت است از میته و میته موضوع لهش منطبقون علیهش لغتن و عرفن دقیقا عبارت است مامات حتف انسه، میته اینه. چرا؟ به چه دلیل؟ این معنای لغویست که شرعم پذیرفته به دلیل این آیه شریفه حرمت علیکم المیته، ارزم به حضورتون که ولحم الخنزیر و بعد اونجا ول موقوزه ول متردیه ول منخفقه، همه اینها را هم ردیف میکنه. خب بابا اونی که خفه شده، اونی که از بالا افتاده مرده، اینا میتتون، پس چرا حرمت علیکم المیته اونا رو جدا میکنه؟ ما اینجا در حرمت کار نداریم، ما در موضوع نجاست داریم بحث میکنیم. از نظر شرع هم میته اصلش عبارت است از چی؟ مامات حتف انسه. یعنی در آیه شریفه میفرماید تمام این حیوانات میته اگر خودش بیفته و بمیره، ما تحت فنفه افتاده مرده، از کوه افتاده، پاره پارش کردن، خفه شده در آب، همه اینها حرمه، اما اونها رو ضمن میته نیاورده. اگر کافی بود خب قرآن کتاب بلاغته، درسته؟ لازم نبود بیاد اونا رو جدای از میته ذکر کنه. پس میته اونیست که مامات حتف انسه لال حادثتن. حالا حادثتن ممکن است این حادثه خفگی باشه، افتادن باشه، پاره پاره کردن، همه راهایی داره. یه وقت هم هست دیگه عمرش تموم میشه، مریض میشه، میافته میمیره. ظاهرن در اینجا، نه ظاهرن بلکه صریح این آیه شریفه هست که میته استعمال شده است، عنوان واقع شده است برای مامات حتف انفه. ما این رو داریم در اینجا، این آیه شریفه حرمت علیکم المیته داریم. و چون در اینجا ما نمیتوانیم، این مسئله جداست، این خود به اصطلاح عنوان لغوی و عرفی داستانه، ما نمیتوانیم بگیم موضوع نجاست، حرمت هم گذاشتیم کنار، فقط در نجاست بحث می‌کنیم، موضوع نجاست عبارت است از مامات حتف انفه. چرا؟ برای اینکه می‌دانیم موضوع نجاست حیوان خفه شدن هست، حیوان پرت شدن هست، حیوان دریده هم هست. پس ما در اینجا باید بیان یک معنایی ترسیم کنیم برای موضوع نجاست، بگیم ان حکم نجاست تجری بر این موضوعی که نه حالا خصوص مامات حتف انفه، بگیم المیتتو ما زهق روحه به غیر سبب مصحح شرعی، اینجور بگیم به غیر سبب مصحح، حالا شرعی هم نگیم که حالا بعد بگیم در قوانین دیگه در ملل دیگه اطلاق اونها هم هست، عرفیت اونها رو هم باید حفظ کنیم. کل ما مات زهق روحه به غیر سبب شرعی. به بیان دیگر که این بیان یک مقدار نزدیک به فرمایشات مرحوم شیخ هم در گذشته هست، این است که بیاییم بگیم میت به لحاظ اون هیئت خاصی که داره مطلق میت رو نمیگیره. مطلق میت یعنی اونی که روح از بدن جدا شده باشه، برای اینکه هر حیوانی که روح از بدن جدا شده باشه این استقذار عرفی نداره. میت و میته اونیست که از نجاسات استقذار عرفی داشته باشه. اون بیان شیخ هم داشت دیگه، خاطرتون هست، اینم یه بیانی تا در اینجا چه عنوان فرمودن. میت استقذار عرفی داره و میدانیم حالا اسلام رو نگیم، در ملل دیگر اون جوری که گوسفند رو خودشون میکشن اونا ذبح میکنن، خفش میکنن دیگه، خفه میکنن، اول به اصطلاح چیزش میکنن، یک ضربه ای میزنن که بیحس بشه، حس نکنه، بعد خفش میکنن. خب وقتی خفش میکنن گوشتش رو تیکه میکنن میارن تو فروشگاهاشون، استقذار عرفی که نداره، داره؟ استقذار نداره؟ اون حیثیت میته که استقذار باشه در اونجا نیست. بنابراین ما اگر بخواهیم معنای صحیح بکنیم برای میته که استقذار عرفیشم محفوظ باشه، عبارت از این است که بگیم میته عبارت است از اون حیوانی که زهق روحه به سبب غیر مصحح. حالا یا مصحح شرع ماست که فر یا اوداج اربعه میشه، یا مصحح در عرف دیگران که اونجا هم خفه کردن خاص به اون صورت از استقذار خارجش میکنه. مسلماً اون گوشتی که بسته بنده میکنن تو فروشگاه میارن با اون حیوانی که مرده افتاده تو خیابون تفاوت میکنه، او استقذار داره و این نداره، این شکی دارش بیم. پس ما معنای کلی که برای میت بکنیم اونی که مامات زهق روحه به سبب به غیر سبب مصحح. خب وقتی اینجور شد ما البته ادعا فرمودن که حالا عرض میکنیم که بعیدم نیست که ما در هیچ یک از نصوص نداریم. حالا شما بگردید مخصوصا با کامپیوتر مسلط هستید این موضوع بندی بکنید، شاید بشه پیدا کرد در اینجا، چون این مطلبی که زیاد گفته شده و ادعا میشه که ما هیچ نصی نداریم که در اون نصوص غیر المزکا موضوع نجاست باشه. موضوع نجاست میت است، غیر مزکا موضوع حرمت هست. حالا بعد میگیم موضوع حرمت هست، ما موضوع نجاست داریم بحث میکنیم. این که غیر المزکا موضوع نجاست باشه ما نداریم، بلکه موضوع نجاست میت است. و میت هم که موضوع نجاست است عبارت است از ما زهق روحه به غیر سبب شرعی. پیش ما، پیش خودمون، سبب شرعی اگر نبود این محکوم به نجاسته. این ارزم به حضورتون که معنایی که آمدن و عنوان فرمودن در اینجا. مشکلی وجود داره، ایراد شده بر این حرف، به دو ایراد. ایراد اول عبارت از این است که نجاست همونجور که بر عنوان میته در روایات حمل شده، عناوینی مثل المیت، ماماته، اینا را هم داریم که موضوع برای نجاست شد. و شکی و شبهه‌ای نیست که در اینجا میته یک عنوان مطلق است. خوب نهایت ترمانید اشکال دارم میکنم. میت عنوان مطلق است، یعنی اونی که روح از بدن جدا بشه. بین زنده و مرده تفاوت همینه که روح از بدن جدا میشه. ولذا کل ما زهق روحه از حیوان و هو میتتون، این حقیقتش اینه. لکن در شرع ما دلیل قائم شده است که اون میته، اون زهق روح و هویی که زهاق روح و موت مستند باشد به فرع اوداج اربعه و ضد شرعی، هو طاهر. درسته؟ این تخصیصه، این تخصیصه. شما تخصیص دادید در حکم عام و الا میته همون معنای خودش رو داره. میته یعنی اونی که زنده نیست. زنده نیست فرق نمی کنه که با تزکیه زنده نیست یا با هر جهت دیگری، این میشه میته. منتها در خصوص اون میتهی که زهق روحه، عنایت فرمایید، زهق روحه به سبب شرعی، به سبب مصحه که عبارت باشد از فرع اوداج اربعه، شرع آمده طهارت گفته راجع به این. پس اینجا تخصیص میزنه اون ادله میته را. میته محکوم به نجاست هست، درست شد؟ محکوم به نجاست هست به طور مطلق، اما در مورد مزکا آمده تخصیص کرده این ادله نجاست به ادله طهارت. حالا نتیجه چی؟ اینجا خیلی حرف داریم، وقتم گذشت. یک نقطه ای که این کار رو میکنیم و این که میت امر مطلقه، این نقطه هست که توجه داشته باشید. اگر شما آمدید و فرع اوداج اربعه کردید و حیوان نمرد، حالا فرضاً نمرد، این حیوان حلاله؟ فرع اوداج اربعه شد اما نمرد، حیوان حلال نیست. حیوان باید بمیره، یعنی بمیرد حیوان مستند به فرع اوداج، ولذا مادامی که جان داره، یعنی الان فرع اوداج شد، خون داره بیرون میره، هنوز حیوان جان داره، هنوز مرگ حاصل نشده، اون مرگ طبیعی که به قول معروف معاینه کنن بگن، باید این مرگ حاصل بشه، اون وقت شما بتونید این حیوان رو استفاده بکنید، اون وقت طاهر بشه. یعنی در اینجا اونی که مهم هست موت محفوظه. موت یعنی جدا شدن روح از بدن، زهاق روح، درست شد؟ پس میته یک عنوان عامه. حتی میته اون کسی هم که، اون حیوانی هم که فرع اوداج اربعه شده، اونم همین جوره، اونم میتتون، اما موتی که داره باید مستند باشه به فرع اوداج اربعه به ذبح، درست شد؟ وقتی که اینجور شد، یعنی این خصوصیات رو ما میبینیم، حالا این مسئله ما میشه تخصیص. وقتی تخصیص شد، شما در اصول بالاخره اوستای کار شدید، وقتی ما عامی رو تخصیص میزنیم، این خاص عدم خاص اخذ میشه در عنوان عام یا اخذ نمیشه؟ اخذ میشه یا نمیشه؟ اکرم العالم لا تکرم الفساق منهم. اونی که تخصیص میخوره بعد از تخصیص ما میتونیم استفاده کنیم، میشه چی؟ میشه عالم غیر الفاسق. عدم فسق اخذ میشه در موضوع اون دلیل. خب ما در اینجا میته معنا کردیم، میته نجسون عموما، تخصیص خورده در خصوص مزکا. خب این عام بعد از تخصیص ما مگه لون نمیگیره؟ مگه عنوان نمیگیره؟ این عبارت میشود از میتهی که به اصطلاح، حالا تعبیر این نکته رو ما عرض بخوام بکنیم، عدم تزکیه و غیر المزکا اخذ میشه در موضوع میته. این میته عام بود دیگه، میته عام ماست، با تزکیه خارج شده. غیر المزکا عنوانیست که اخذ میشه در موضوع باقی مونده یا تحت عام، یعنی المیته تو غیر المزکا. درسته یا درست نیست؟ درسته؟ وقتی که اینجور شد، نتیجه کلام، کلام منتقی سیدنا الاستاد رضوان الله علیه، ایشون میفرمایند شما هرچی بالا پایینم بکنید که میته امر وجودیه. خب اینجا شما همین میته رو مگه با تخصیص یه قید عدمی درش نیوردید؟ پس امر عدمی اخذ شده است در خود میته، اخذ شده یا نشده. پس میته مطلقا امر وجودی هست، این مطلب تمامی نیست. نخیر، ما قید ادبی داریم که مأخوذ هست در اینجا در عنوان میته. این اشکال اولیشون. و السلام علیکم تا فردا.